بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.
بس درباره این روایات خیار تأخیر بود و این که بطلان بیع یا دلالت میکنن بر این که بیع صحیحه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. انشاءالله که عزاداری های همه آیون در این ایام محرم و سفر مورد قبول درگاه خداوند متعال باشه و انشاءالله هممون این توفیق عزاداری برای سید و شهدا علیه السلام رو داشته باشیم. یه زمانی آیت الله انصاری شیرازی رضوان الله علیه ایشون درس فلسفه میفرمود، بعد میفرمود که اگر به من بگویند روز خونه ابا عبدالله علیه السلام، افتخارش خیلی بیشتر از اینه که بگویند فیلسوف یا مثلا آیت الله یا علامه یا هر چیز دیگه. یعنی روزه امام حسین علیه السلام بر همه این عناوین و القاب دیگه ترجیح داره و هیچ شک و تردیدی تو این نیست. آیت الله گلپایگانی این اواخر عمرش که تقریبا 100 سال عمر داشت، روزهای عاشورا خودشون بعد از ظهر روزه میخوند. گاهی وقتا از روی مقتل ابی مخنف، گاهی وقتا هم حالا از خودشون، ولی به هر حال آیت الله گلپایگانی خودش همیشه این سالی یک بار روز خوندن رو خودشون همیشه داشتن. به هر حال انشاءالله این توفیق بزرگیه که روز بخوانیم. یه وقت همین ایشون فرمود که روز خوندن در ایام محرم واجبه. آیت الله گلپایگانی میفرمود به هر حال اصل این عزای ابا عبدالله علیه السلام و اقامه ماتم برای همه ما افتخار است و موجودیت تشیع و اسلام هم فعلا بستگی به همینا داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فقهمون این بود که بحث خیار تأخیر، اصل خیار تأخیر را و ادله اثباتش را قبلا توضیح دادیم. خیار تأخیر این بود که اگر کسی چیزی را بخرد و مبیع را تحویل نگیره و ثمن را هم ندهد و بره که ثمن را مثلا بیاورد، تا 3 روز تأخیر بکنه. تو این 3 روز اول بیع صحیح و لازمم هست. از روز 3 به بعد بایع خیار تأخیر داره. در واقع خیار تأخیر عکس خیار بیع، یا مثلا بیع حیوان. بیع الحیوان خیار مختص به مشتریه، خیار تأخیر مختص به بایع. بعضی خیارات هم مشترک بین بایع و مشتریه، مثل خیار مجلس. خب اینها رو قبلا گفتیم. دلیل خیار تأخیر هم گفتیم، یا حدیث لا ضرر و یا آیه شریفه نفی حرج و یا ادله خاصه، روایاتی که درباره خیار تأخیره. خب از امروز بحث شرایط خیار تأخیر. اولین شرطی که برای خیار تأخیر ذکر کردن اینه که مشتری مبیع را قبض نکرده باشد، یعنی عدم قبض مبیع. حالا خود این یه احکامی داره که احکامشو بعد خواهیم گفت، ولی فعلا حالا اصل این اشتراط، اصل این شرط عدم قبض. شیخ انصاری تو مکاسب فرموده که اجماع داریم بر این شرط، ولا خلاف فی اشتراطهی ظاهرن، که حالا ظاهر ادعای عدم خلاف، ولی بعضی ها مثل امام تو همین کتاب البیع صریحا فرموده اجماع داریم بر این شرط. شیخ انصاری می‌فرماید که و یدل علیه من الروایات المتقدمه قوله علیه السلام فی صحیحت علی ابن یقطین المتقدمه، از اون روایاتی که پیشتر خوندیم صحیحه علی ابن یقطین هم بر اون دلالت میکند. تو صحیحه علی ابن یقطین اینطوری بود که فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ، که بَيْعَهُ به معنی مَبِيعَهُ، بَيْع به معنی مَبِيع، بنابراین فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ، یعنی اگر که مشتری مبیع را اخذ کرده فهوه، خب بیع صحیحه و لازم. و الا یعنی و ان لم یقبض المشتری المبیع، اگر مشتری مبیع و قبض نکرد فلا بیع بینهما، بیعی بین این دو نفر نیست، بیع هم بینشون نیست، یعنی معامله جایزه و بایع خیار داره. بعد شیخ می‌فرماید که لکن فر ریاض انکار و دلالت الاخبار علی هذا شرط و تبعه بعض المعاصرین، ظاهرا صاحب جواهر و صاحب ریاض، ریاض المسائل، اسدعلی طباطبایی، این دو بزرگوار این شرط رو انکار کرده اند، یعنی گفتن که مطلقا خیار تأخیر ثابت است، چه اینکه مشتری مبیع و قبض بکنه یا قبض نکند. بعد شیخ می‌فرماید که ولا اعلم له وجها غیر سقوط هذه الفقره من النسخه الماخوذه من هر روایه، می‌فرماید احتمالاً علت اینکه صاحب جواهر و صاحب ریاض این مطلب رو گفتن، احتمالاً تو کتابی که دستشون بوده این روایت این جمله رو نداشته، یعنی فإن قبض بیعه و الا فلا بیعه بینهما. مثلا این تو اون نسخه وسایل و شیعه که دسته اینا بوده این جمله توش نبوده، و الا اگر این جمله باشه که دلالتش خیلی روشنه. او احتمال و قرائت قبض به تخفیف و بیعه و به تشدید، یا اینکه اگر تو کتابشون این فإن قبض باشه ولی این قبض بیعه و بیعه نبوده، بیعه بوده، اگر که عبارت حدیث این باشه که فإن قبض بیعه و بیعه هم یعنی بایعش، نه به معنی مبیعش یا به معنی مشتری. بیع رو بگیم یعنی بایع، بعد صاحب جواهر حدیث رو اینجوری معنا کرده، اگر قبض کند سمن را بایع، یعنی بایع اگه سمن رو گرفت که معامله صحیحه، اگر که بایع سمن را نگرفت خیار دارد. بنابراین دیگه حدیث دلالتی بر این شرط نمی کنه. این فرمایش شیخ. بعد شیخ انصاری حالا این بحثم اشاره میکنه که آیا میشه بگوییم اصل عدم تشدید یا اصل عدم تشدید جاری نمیشه. مثلا این کلمه بیعه درسته یا بیعه درسته؟ اگه بیع باشه به معنی مبیع، و معنای حدیث اینه که اگر مبیع را اخذ کرد، اما اگر که بیعه باشه، بیعه به معنی بایع، و معنیش اینه که یعنی اگر بایع سمن را گرفته، اصلا مسمن را کار نداره. این فرمایش شیخ انصاری تو مکاسب. بعضیا به شیخ انصاری اشکال کردن، گفتن اصلا کلمه بیعه تو لغت به کار نرفته، این کلمه همیشه تثنیه به کار رفته، البیعان بالخیار. بیعان خب مفردش میشه بیع، و کلمه بیع به کار نرفته. اون چه که تو زبان عربی داریم بیعان داریم، نه بیع. این اشکالو بعضیا مطرح کردند، بعضی هم جواب دادند، گفتند که خب اگر تثنیه داریم خب معلومه که مفردم داریم دیگه، نمیشه تثنیه بدون مفرد و جمع که معنا نداره. تو عربی هم به کار نرفته. حالا بعضی اینجوری هم گفتند، اینا رو تو این حواشیه مکاسب بود، این تقریرات های درس خارج، بعضی گفتن به هر حال اون اولین کسی که مثلا هر کلمه رو به کار برده، هر کلمه یا که اولین بار به کار میبرن، این کلمه سابقه قبلی که نداره، نمیشه بگی هر کلمه باید قبلا به کار رفته باشد تا درست باشه، چون هر کلمه یه روزی اولین روزیه که به کار رفته. این رو هم خلاصه بعضی گفتم. این حرفا که خب جوابش اینه که تو عربی اینجور کلمات فراوان هست، کلمه ای که مضارع داره و ماضی نداره، کلمه ای که اسم فاعل داره ولی مثلا فعل ماضی نداره، کلمه ای که مثلا مصدر داره فعل نداره. صیغه عقد نکاح این میگه انکه تو، اون تو قبول میگوید قبل تو نکاح، نکاح که مصدر انکه تو نیست، انکه تو هم فعل نکاح نیست، ولی این انکه ها باب افعال به کار میبره، اونم تو قبول ثلاثی مجرد به کار میبره. انکه تو اون نمیگه قبل تو انکاح، میگه قبل تو نکاح. تو عربی مثلا میگیم ینبقی به معنی سزاوار است. حالا مازش میشه چی؟ انبقا که نداریم. کلمه مثلا استکانه باب استفعال داریم، در حالی که ثلاثی مجرد نداره. این حرف که درست نیست. به هر حال کسی بگید که چون بیعان داریم، البیعان بالخیار داریم، معلوم میشه بیع هم داریم، نه این دلیل نمیشه. واقعا هم تو عربی جایی کلمه بیع به صورت مفرد به کار نرفته. این راجع به این اشکال. یه اشکال دیگرم هست و اون اینه که حالا فرض کنید اصل عدم تشدید درست باشه، یعنی وقتی شک داریم یه کلمه بیع درستشه یا بیعهو درسته، نمیدونیم تشدید داره یا نداره، یا مثل این کلمه‌ای که قبلا میگفتیم بکا مبطل نمازه، ولی حالا با مد بکا، یا اینکه بدون مد بکا. اگر بکا مبطل نماز باشه یعنی گریه ولو بی صدا نماز باطل میکنه، اما اگر گفتیم بکا نماز باطل میکنه یعنی گریه با صدا نماز باطل میکنه، ولی گریه بدون صدا نماز باطل نمیکنه. این حرفا فرض کنید همش درست، ولی اگر این حرفا درست باشه هیچ نتیجه‌ای رو اثبات نمیکنه. علتش اینه که اصل عدم تشدید یا اصل عدم مد میگوید تشدید نداریم، اما ثابت نمیکنه که این کلمه بی تشدیده یا این کلمه بی مده. اینو ثابت نمیکنه مگر اینکه اصل مثبت باشه. من نمیدونم این کلمه بیعهو با تشدید درسته یا بیعهو بی تشدید. اگر گفتم اصل عدم تشدید است، اصل اینه که تشدید نداره، ولی نتیجهش این نیست که پس بیعهو درسته نه بیعهو، این ثابت نمیشه. بله دیگه، آها همین، هیچی همین. این اصل فقط میگه این تشدید نداره، حالی که تشدید نداره پس بیعهو درسته؟ نه این که ثابت نمیشه، این فقط میگه تشدید نداره. نه نمیشه. این که اگر تشدید نبود پس میشود بیعهو، خواه همین دیگه اصل مثبت یعنی همین دیگه، اصل مثبت یعنی همین که این پسشو از عقل میفهمید، اینم میگه اصل مثبت دیگه. اگه این پسشو شارع گفته بود مثبت نبود. حالا اینم میرسیم، حالا میرسیم. پس فعلا این که بعضیا گفتن اصل چنینه یا چنان، یا شیخ انصاری فرموده، یا مثلا شیخ انصاری فرموده بیعهو، اینا روشن بشه که این حرفا درست نیست. بیعهو تو لغت نداریم مفردشو. اصل عدم تشدیدم فایده نداره، مثل اصل عدم مد. بکا مد داره یا نداره؟ اصل آن است که مد نداشته باشه. پس میشه بکا. این پس عقلیه و اصل مثبته. بنابراین این فرمایشات شیخ رو که نمیتونیم بپذیریم. نه همشون، نه بعضیاش. اگر یک جا اثر شرعی بر اون عدم بار شد همون درسته، اگه یه جا اثر شرعی بر یه پس عقلی بود اون بار نمیشه. اینم همینه دیگه، وقتی شرع میگوید تشدید نداریم. آها واردی نه دیگه، این که اصل لفظی نیست، اصل لفظی اصل عدم قرینه بود و اصالت الظهور و اصالت الحقیقه و اصالت العموم، اینا بود اصل لفظی. این کلمه رو من نمیدونم، اگر که این کلمه درستش چیه، حالا فرض کنی شاعرم گفته اصل عدم تشدید، خب وقت پس این کلمه بی تشدیده یا نه؟ خب اگه پس عقلیه دیگه هیچ، همین شما فهمیدید. آره خیلی خوب، این تا اینجا راجع به فرمایشات شیخ. و اما فرمایشات امام رضوان الله علیه، امام خمینی فرموده که بله صفشم عرض بکنم تو این کتاب البیع جلد 4 صفحه 396، امام خمینی میفرماید که اولا بعضی ها ادعای اجماع کرده اند بر این که شرط است عدم قبض مبیع، ولی خب این اجماع دلیل نیست، یعنی خود امامم که این اجماع رو آورده نخواسته دلیل بیاره دا، یعنی نگفته دلیل مسئله اجماع، یعنی اتفاق همه علماست. و اما دلیلی که بر این شرط می آوریم، عرض کردم ما دارم فرمایشات امامو میگم، میشه اینجوری استدلال کنیم، بگوییم که آیه شریفه اوفو بالعقود دلالت میکند بر این که هر عقدی صحیح است و لازمه، خیارم نداره. روایات خیار شرط یا خیار تأخیر، این روایات مخصص این آیه هستند. این روایات اطلاق دارند و دلالت میکنند بر این که خیار تأخیر صحیح است، چه این که مبیع اخذ شده باشد یا خیر. ولی صحیحه علی ابن یقطین مخصص روایات خیار تأخیر، یعنی این روایات خیار تأخیر که میگفت مطلقا خیار ثابته، اینها تخصیص میخورند یا تقیید پیدا میکنند به جایی که مبیع اخذ نشده باشد. پس در واقع سه تا دلیل داریم. اوفو بالعقود میگوید مطلقا بیع صحیح است و لازم. ربایات خیار تأخیر میگوید که مطلقا خیار تأخیر صحیحه، چه مبی اخذ بشود یا نشود. صحیحه علی ابن یقطین این روایات را تخصیص میزنه یا تقیید میکند به جایی که مبی اخذ نشده باشه. نتیجهش بخ اینه که آیه شریفه اوفو بالعقود تخصیص میخوره در صورتی که مبی اخذ نشده باشد. این استدلال امام. بعد امام خمینی می‌فرماید که این روایت علی ابن یقطین که صحیح هم هست، خلافاً لینکه بعضی ها گفتن علی ابن یقطین به هر حال چون تو دربار هارون الرشید بوده سو وزیر بوده و وزیر از طرف طاغوت بوده سو خودش فاسق است، این حرفا اینا که حالا حرفای درستی نیست. به هر حال علی ابن یقطین مورد تأیید امام هفتم سلام الله علیه بوده و همین کفایت میکنه بر این که چنین شخصی عادل باشه. روایت علی ابن یقطین فرموده فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ، و این بَيْعَهُ بدون تشدید و به معنی مبیعهو، به دلیل این که صدر حدیث کلمه بیع رو به کار برده و مراد مبیع بوده. پس چون توی حدیث قرینه داریم که بیع به معنی مبیع، این احتمال میگیم ترجیح داره، یعنی فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ یعنی مَبِيعَهُ. بعد امام خمینی می‌فرماید چند تا احتمال دیگه هم هست. مثلا یه احتمال اینه که بگوییم قَبَزَ بَيْعَهُ، یعنی قَبَزَ رو با تشدید، بَيْعَهُ بدون تشدید ثلاثی مجرد. یک احتمال اینه که قبض بیعهو، و بیعهو هم به معنی بایع، یعنی بایع سمن را قبض کرد. یه احتمال دیگر اینه که بگوییم قبض بیعهو، و بیعم به معنی مشتری باشه، یعنی اگر بایع مبیع را داد به مشتری. این قبضه، قبضه یعنی اقباض داد، بایع مشتری را، یعنی مبیع را داد به مشتری. از اینجور احتمالات تو این حدیث هست. بعد امام خمینی می‌فرماید که حدیثی که چند تو احتمال اینجوری داشته باشه میشه مجمل. حدیثی هم که مجمله که دیگه قابل تمسک نیست. البته میشه اینجوری بگوییم، باز فرماشات امامه ها، میشود بگوییم که اگر یک حدیثی چند تو احتمال داشت و بعد قرینه ای پیدا کردیم بر یکی از این احتمالات، مثلا یک احتمال قرینه داشت، امام می فرماید که در این صورت نمی شود بگوییم اون احتمالی که قرینه دارد مقدمه، یا مثلا بگیم اون احتمالی که قرینه داره میشه ظاهر و بقیه غیر ظاهرند. به خاطر اینکه اگر یک چیزی قرینه داشت و ظهور مستند به لفظ شد، این ظهور حجته. اما اگر که یه چیزی قرینه داشت اما ظهورش مستند به لفظ نبود، یعنی ما خودمون زن پیدا کردیم به مراد شارع، یعنی با حدس و گمان به این زن رسیدیم که علی القاعده باید مراد شارع این باشه، اینجا چنین ظهوری یا چنین زنی حجت نیست، به خاطر اینکه این مستند به لفظ نیست. و در ما نحن فی هم همین جوریه، یعنی یک کلمه بیعه تو روایت به کار رفته، ما خود لفظ رو ازش چیزی نمیفهمیم، چون نمیدونیم به معنی بیعه یا به معنی بایعه یا به معنی مشتری. بنابراین حتی قرینه هم که داشته باشیم، این حدیث مجمله و این حدیث رو باید بگذاریم کنار. نه کاملا درسته، نه باشه قرنه حالی هم باشه. ببینید این فرمایش امام، این مطلبش خیلی هم حرف متین و خوبیه. ما نمیتونیم هر کلمه رو که تو آیات و روایات به کار رفته قرائن جمع بکنیم و بگیم که مراد متکلم اینه، با یه قرائن جمع بکنید که بگویید این لفظ ظهور توی معنا داره. اگر که قرینه اومد که یعنی ما فهمیدیم مراد شارع باید این باشه، مثلا فرض از نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، ذکر الله نماز جمعه است یا نماز ظهر؟ خب نماز ظهر هم ذکر خداست، نماز جمعه هم ذکر خداست. اگر شما قرینه بیارید که تو قرآن همیشه کلمه ذکر خدا یعنی نماز جمعه، این بله، این خیلی خوبه، دلیلم می شود. اما اگر بگویید که نه، اینجا کلمه ذکر خدا به خاطر که قبلش گفته روز جمعه یعنی نماز جمعه، این دیگه حدس شماست، این حدسم دلیل بر حجیت نداره، با یه لفظ ظاهره توی این معنا بشه. بعد امام حالا یه فرمایش دیگری هم داره، یعنی کل فرمایش امام تموم نشد، بعد امام میخواد یه احتمالی که اصلا هیچ کس تو بحث خیار تأخیر نگفته، یه احتمال دیگری اصلا امام میده که بگیم اصلا شاید بعد از 3 روز معامله باطله، یا اینکه بگوییم که بعد از 3 روز هم بایه و هم مشتری هر دو خیار دارن. این احتمال رو امام ذکر میکنه که هیچ کسی رو تالا نگفته. اینم فردا انشاءالله توضیح میدم، بعد اون موقع اصل این شرط رو بس میکنیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. بحث درباره شرط اول از شرایط